کتاب کرم سه نقطه رو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سال 1389 منتشر کرده و نویسنده و تصویرگر این کتاب هم خانم سروناز پریش هستن. امیدوارم که کتاب رو بخرید تا هم تصاویر زیبای اون رو ببینید و هم خود کتاب رو کامل بخونید و لذت ببرید.
پرو پرو پر کلاغ پر کلاغ توی باغ پر پرو پرو پر پرستو پرو پرو پر کبوتر
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
پرو پرو پر کی پر داره؟
پرنده.
بالو بالو بال کی بال داره؟
پرنده.
کلاغ گنجه
جناب آقای دکتر محمودی، قصه رو با هم دیگه شنیدیم. قصه ای که انتخاب شده بود در واقع هدفمند بود برای اینکه به راهی که ما داریم و کاری که انجام میدیم کمک بکنه. اما نظر حضرت عالی رو هم میخوام بدونم پیش از اینکه به اتاق کندوکاو بریم، درباره این قصه که چه بود گوش کردیم با هم و شما چه فکر میکنید؟
بله، خیلی ممنونم. خیلی قصه زیبایی بود و ما در انتخاب محرک در فلسفه برای کودکان یک سری اصول داریم. یعنی حالا محرک میتونه قصه باشه، میتونه بازی باشه، انیمیشن باشه، حتی نقاشی باشه. هر محرکی که ما بتونیم ازش کمک بگیریم برای اینکه اون مفهوم برای کودک جا بیفته.
صحیح.
چون ما معتقدیم که زبان کودکان زبان قصه است. یعنی اگه میخوایم ما با دنیای کودکان ارتباط برقرار کنیم، از طریق قصه و اون شخصیت پردازی هایی که در قصه انجام میدیم بهتر میتونیم وارد دنیای کودک بشیم و جذبش کنیم و دست کودک رو بگیریم در این در واقع یادگیری که پرپیچ و خم هم هست، اونو به یک نوری روشنایی در این قضیه برسونیم. به همین خاطر اون قصه‌ای که ما انتخاب میکنیم، مثل همین قصه کرم سه نقطه که در واقع این کرم داشت زندگی خودش رو انجام میداد و داشت اون وظیفه خودش که رشد گیاهان بود و مفید بود، و وقتی که از چند تا سوسک میشنوه که چقدر تنبله، چقدر ترسوه، میاد از اون کارکرد خودش، وظیفه خودش خارج میشه و میره برای این که دیگران رو خوشحال کنه کارای انجام میده، ولی دیگر خودش نیست و خوشحالم نیست، تا اینکه یک کرم شبتابی بهش میرسه و اونو دوباره به خود میاره که در واقع شما مفید بودی. خب این قصه چه نکته ای توش هست؟ نکته بحث اینه که ما در قصه ها باید بتونیم کودکان رو به چالش بکشونیم، به خصوص در مفاهیمی که هست، و این که پشت این قصه چه مفهومی هست مربی و تسهیلگر میدونه.
بسیار خب، بله، ما هم الان میخواییم بریم سراغ اتاق کندوکاومون، مربی و تسهیلگرمون خانم نغمه زمانی و البته بچه‌ای که اونجا هستند، انتخاب شدن به صورت رندوم، از سنین 8 تا 10 سال هم هستند، با هم دیگه در این اتاق درباره قصه صحبت میکنن. بعد از اون خدمت شما برخواهیم گشت و نظر بچه‌ها هم خب وقتی شنیده باشیم باز راجبش صحبت میکنیم.
سلام بچه ها، من زمانی هستم، قرار اینجا درباره داستانی که با هم خوندیم فکر کنیم و درباره فکرامون با هم دیگه صحبت کنیم. میخواین شما هم خودتون رو معرفی کنین که بیشتر با هم آشنا بشیم؟
سلام، من یورتا پهلوان هستم.
سلام، من آویسا کاوه هستم، خیلی خوشحالم که اینجام.
مهرگان کاشی هستم.
سلام، من آرش دهخان هستم.
خب همونجوری که گفتم ما قراره درباره داستانی که شنیدیم با هم دیگه فکر کنیم و در موردش صحبت کنیم. اول به من بگید که آیا داستان کامل متوجه شدین؟
بله.
قسمتی از داستان بود که متوجه نشده باشید نیاز داشته باشیم در موردش صحبت کنیم؟
نه.
بله.
خیلی.
چی بوده یارتا؟ کجا رو متوجه نشدید؟
یادم رفت که سه نقطه دو تا گزینه بر خودش گذاشت.
کجا دو تا گزینه گذاشت؟
دو تا گزینه گذاشت، گفت من میتونم بی ارز و تنبل باشم، یکی گذاشت من میخوام سر حال باشم. اینا رو گذاشت.
گفت که یعنی پیش خودش فکر کرد که یا میتونه تنبل و بیارزه باشه همون جوری که سوسکه گفته، یا اینکه به همه نشون بده که بیارزه و تنبل نیست، قوی و شجاعه و این چیزا، یعنی حرف خلاف چیزی که سوسکه بهش گفته بود دیگه. چی؟ خب پس همه جاشو متوجه شدین. وقتی که داستانو داشتیم میشنیدیم به چی فکر میکردین؟ چی تو ذهنتون اومد؟ بگو آویسا.
من داشتم به این فکر میکردم که خب کرم سه نقطه چرا قبل از این که کاری انجام بده به اون کار فکر نکرده؟ میتونست فکر کنه و این همه هم ضرر نکنه.
آها، چرا قبل از این که کاری انجام بده فکر نمیکرد؟ بگو مهرگان.
خب راستش من برام اول همین سوال به وجود اومد که اصلاً چرا کرمس نقطه به حرف سوسکا توجه کرد؟ چون نرفه زندگی خودش.
آها. منم موافقم.
دیگه چی آرش و یارتا، شما به چی فکر میکردیم وقتی داستان پخش میشو؟
دقیقا چند از تیکاشو متوجه نشدم.
کجا رو متوجه نشدی؟
قشنگ یکی من زبرش گذشت و دیگه وسط نزداش تیکه تیکه.
خب یادت میاد که کجاها رو متوجه نشدی یا جایی رو میخوایی که تکرار بکنیم برات؟
نمیدونم، هرچی صلاح خودتونه.
خب باش، پس بذاریم یارتا هم بگی حرفشو، بعد برمیگردیم مشکل رو حل میکنیم. بگو یارتا.
من داشتم فکر میکردم این توی زندگی واقعی باشه امکان نداری، چون که کرم فقط میتونه زمین رو بکنه، خاک رو بکنه. آها. نه اینکه یه دیوار رو بکنه.
آها، فکر کردی داستان شاید زیاد واقعی نباشه.
بله.
راستش من مخالفم، به خاطر اینکه خب کرمه به هر حال با هر زحمتی که بوده، حتی با هر چیزی که بوده، شاید رفته یک کسی رو آورده با اون سوراخ کرده یا حتی خودش با یه چیزی سوراخش کرده، معلوم نیست. ولی درسته، ممکنه یه جاهایش به واقعیت نزدیک نباشه، ولی از نظر من کرمه باید به این فکر میکرد که من اگه به اون حرف اون سوسکه توجه نکنم، خودم هم یه کار مفید انجام میدم. اگه بتونم اینو بهش نشون بدم که من چه کار مفیدی انجام میدم، حتما اونم از این به بعد بهم احترام میذاره. نه اینکه واسه تشویقی که دیگران بهش میکنن بره به خودش آسیب بزنه.
کسی از شما میتونه یه خلاصه خیلی کوتاهی از داستان یه بار دیگه بگه که آرش هم متوجه بشه؟
من قشنگ یه جایشو میخواستم الان. اول باید کرم سه نقطه میخواست سنگو بلند کنه، اول باید به اندام خودش نگاه میکرد. کرم سه نقطه انقدر کوچولوه، نمیتونه اونو بلندش کنه. شاید کارای زیادی انجام داده باشه، اما اون کارو نمیتونه انجام بده.
موافقم.
من هم همینطور.
به نظر من آدم باید ببینه که توانایی‌هاش در چه حده و بعد فکر کنه و بعد کاری رو انجام بده. اینجوری هیچ ضرری نمی‌کنه، یا اگرم بکنه خیلی کمتره.
آرش، فکر می‌کنی نیاز ما برگردیم داستان رو برات خلاصه بگیم یا نه؟
نه،
حل شد مشکل.
نه، حل شد.
حل شد. خب داشتین در مورد توانایی کرم صحبت میکردین، بگو یارتا.
بله. اصلا چرا کرم سه نقطه هر دوتا راه رو انتخاب نکرد؟ یعنی هم میتونست بی‌ارزه و تنبل باشه، هم میتونست با ارزه و با حوصله باشه.
یعنی هم تنبل باشه هم
یه زرنگ باشه. یه تنبل باشه هم زرنگ باشه.
آها، فکر میکنی پس میشه که این اتفاق هم بیفته؟
بله. راستش من کلا متوجه نشدم که چرا کرم سه نقطه از دیگران مشورت نگرفت. معمولا خب کسایی که سنشون کمه، چون کرم سه نقطه هم اول داستان تازه به دنیا اومده بود، کم کم داشت بزرگ میشد. ما تو دنیای واقعی هم اگه بخوایم کاری کنیم با کسایی که با تجربه ترن مشورت میکنیم تا بهترین راه رو انتخاب بکنیم. چرا کرم سه نقطه با کسی مشورت نکرد؟
آها. حالا بیان برای اینکه بتونیم گفتگومون رو مرتب پیش ببریم، راجع به یه موضوع صحبت کنیم که حواسمون پرت نشه، همین موضوع توانایی داشتنی که میخواستید در موردش صحبت بکنید و ادامه بدیم، در مورد اینکه کرم خودش فکر میکرد، بعد به تواناییش فکر میکرد، تواناییش رو بررسی میکرد، اینو گفتید دیگه. بیاید راجع به این بیشتر صحبت کنیم، ببینیم که دقیقا منظورتون چیه و راجع به این چی فکر میکنید. آرش گفتش که به نظرم کرم باید اول به اندام خودش نگاه میکرد و به توانایی خودش نگاه میکرد، بر اساس اون تصمیم میگرفت که چه کارایی انجام بده. شما با آرش موافقین یا مخالف؟
موافق.
کرم سنقده فقط میتونست از گیاه ها مراقبت کنه، نمیتونست که کارهای دیگه ای انجام بده، فقط تلاش میکرد، خودشم اذیت میکرد اونجوری.
آها، تلاش میکرد که کارهای دیگر رو انجام بده ولی نمیتونه.
اما خودشو اذیت میکرد
برای اینکه کارهای دیگر رو انجام بده. خب فکر میکنید کرم از کجا باید متوجه میشد تواناییش چیه؟ چجوری میفهمید که چه کاری رو میتونه انجام بده چه کار؟ خب از مهرگان شروع کنیم. بگو مهرگان.
به نظر من اگر مثلا میتونست به بقیه کرما ببینه که اونا چه کار میکنن، یا مثلا از پدر مادرش بپرسه، اگر اینا رو ببینه خب واضحه قطعا حتما میفهمید که اون کارش این کار اون کرم سنختمون، این که مثلا بره به بقیه کمک کنه، سنگ بلند کنه، سد بکنه، اینا قطعا میفهمید که نیست.
این حرف مهرگان درسته، ولی تو داستان حرفی راجع به پدر مادرش نزده بود، برای همین منم فکر میکنم که هم باید از کرمای دیگر رو میدید که ببینن چی کار میکنن، بر حسب جثه‌شون چه کارهای انجام میدن، و به کارهای خودش هم دقت میکرد، میدید که به غیر از اون کارهایی که داشت انجام میداد و خوب نبود، کارهای خودش هم آیا مفید بوده یا ضرر داشته واسه بقیه. اگه مفید بود که کار خودش رو ادامه بده، اگه مفید نبود که میتونه کار جدیدی رو شروع کنه که مفید باشه و به دیگران ضرری نرسونه. به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد، مکس میکرد، عجله نمیکرد و توی همون بار اول به خاطر تشویق دیگران مغرور نمیشد که کارهای بیشتری انجام بده، هم به خودش آسیب نمیزد، همین که میتونست راه درست رو بره و تازه سود بیشتری هم ببره.
بگو آرش چی میخواستی بگی؟
یه چیزی بود که بهش فکر کردم، دیدم این اصلا ربط نداشت، دوستان گفته بودن.
یارتا تو چی میخواستی بگی درباره موضوع، درباره این که این کرم چجوری توانایی خودش رو بفهمه؟
این کرم، کرم سنقطه باید اول از بقیه مشاوره میگرفت، بعد فکر یه چند روزی میذاشت فکر میکرد، بعدش باز دوباره مشاوره میگرفت، مقایسه میکرد توانایی خودشو با دیگران، بعد عکس العمل نشون میداد و چیز میکرد.
پس تو هم یعنی با حرفایی که آویسا و مهرگان زدن موافق هستی؟
بله.
بگو آویسا.
من با حرف یارتا جون کاملا موافقم، به خاطر اینکه اگه اون هم به خودش نگاه میکرد، هم از دیگران مشورت میگرفت، واقعا میتونست یه کاری انجام بده که مردم نه به خاطر نجات دادنشون از آب سد یا خاموش کردن آتش جنگل شاد بشن، بلکه میتونست فکر بکنه و ببینه که گیاها وقتی رشد کنن از اون ممنونن، چون اون بهشون کمک کرده که اونا رشد کنن، خاکو درست میکنه و اینها. به نظرم که مثل نقطه باید به همون توانایی خودش راضی میشد، نباید که دنبال چیزای بیشتر بره، چون اینجوری به خودش صدمه میزنه.
کاملا باهاش موافقم.
منم کاملا باهاش موافقم.
توی زندگی واقعی آدمی رو دیدی که مثل کرم رفتار کنه، همون جوری که گفتی تصمیم اشتباه بگیره، توانایی خودش رو نشناسه، یا نه؟
بله، همه آدمی که روز اشتباه میکنه.
بگو مهرگان چی میخواستی بگی؟
من راجع به یکی از دوستای مدرسه هم بود. خانم معلممون اینجوری بود که دوتاشون رو میگم الان. خانم یکی از دوستام اینجوری بود که مثلا یکیشون وقتی یه خانم چیزی میگفت به زور و بدبختی تکلیفاشو با 100 تا قر انجام میداد تکلیفاشو، اما اون یکی دوستم اینجوری بود که حتی کار اضافه میگرفت و سرش درد میگرفت، ما هی بهش میگفتیم که چرا اینجوری میکنی، خب بگو یه ذره ما بکنی. بعد آخر یه روز از معلممون گفتیم یه خانم چرا اینقدر تامیلا رو هی صدا میکنین، بیچاره سرش درد میگیره، خسته میشه. و گفت به همون معلممون گفتن که دفعه بعد به تو میگم و تشکر کردم از اینکه کار دوستم و یه ذره کمتر کردن و اونم ازم بعدش تشکر کرد.
آها، پس اونم کار بیشتر از توانش انجام میداد و باعث میشد که بهش آسیب برسه. تو هم آرش تجربه داشتی یا کسی رو دیدی یا خودت برات اتفاق افتاده شبیه این؟
برای یکی از دوستام تو مدرسه، برای دوستای خودم هم همین اتفاق افتاده.
چجوری بود؟
کلن کارای اضافه انجام میداد تو مدرسه. مثلا خانوممون میگفت یه چیزی رو یه روز دیگه یا دو روز دیگه درست کنین، همین امروز. یه چیز خیلی سخت، یه ماکت خیلی بزرگ و تو یه روز انقدر به خودش فشار آورد درستش کرد. خانومم گفتش انقدر به خودت فشار نیار.
اینجوری که شما میگین پس ما باید خیلی حواسمون باشه که چه توانایی داریم. از کجا بفهمیم که تواناییمون چیه؟ چقدر کار قبول کنیم؟
راستش من الان یه لحظه که به حرفای دوستامون گوش کردم متوجه شدم که این اتفاق بیشتر تو مدرسه و برای بچه های کوچیکتر داره میفته و فکر کنم به خاطر اینه که اونا هنوز بزرگ نشدن و مشورت کافی رو از بزرگتر نگرفتن که بخوان کار درست رو انجام بدن. فکر کنم این بچه ها هم اگر با بزرگترشون مشورت میکردن و ازشون کمک میخواستن حتما میتونستن بدون اینکه به بدنشون صدمه برسه یا حتی ضربه روحی بخورن میتوش میتونستن که یه کار مفید انجام بدن، در این حال هم بدنشون سالم باشه و هیچ اتفاق بعدی هم براشون نیفت.
من با نیست و حرفت اویسوب موافقم. این که فقط بچه ها اشتباه میکنن غلطه. بزرگتر ها بعض وقتا اشتباه بزرگ میکنن.
حالا میخوام به هم بگین که توی این تجربهی که داشتیم کدوم قسمت رو بیشتر دوست داشتید؟
من اون موقعی برام جالب بود که کرم سنقطه فهمید که اون در یک گلا ساخته شده، برای تقویت گلا و رشدشون ساخته شده.
دقیقا منم همین نتیجه گیری کرم سنقطه رو دوست داشتم.
آها،
من از پشتکار کرم سنقطه خوشم آمد.
در مورد گفتگوها میتونیم بگین این که مثلا چه گفتگوها؟
من بعضی از گفتگوهایی که بعضی از دوستام گفتن واقعا نکته‌هاشون جالب بود، خیلی خوشم اومد.
حالا یه سوال دیگه ای که ازتون دارم اینه که بهم بگید قبل از این که ما در مورد این موضوع صحبت بکنیم، در مورد شناخت توانایی ها صحبت بکنیم، نسبت به الان که صحبت کردیم، حرفای همدیگر رو شنیدیم، فکر کردیم، خودمون نظر دادیم، آیا نظرتون تغییر کرد توی این مدت؟ آیا چیز جدیدی به ذهنتون رسید یا نه؟
بله، نظر من راجع به یه چیزی تغییر کرد. من قبلا توی دنیای واقعی همیشه فکر میکردم که بعضی از کارا رو باید انجام بدم تا تشویق بشم، دقیقا مثل کرم سنقطه. بعضی اوقات، نه همیشه، ولی این کار به خودم صدمه میزد و قبلا زیاد با کسی اهل مشورت کردن نبودم، ولی حالا که یه راه حلش رو فهمیدم که میتونیم با یه بزرگتر و با چه کسانی حرف بزنیم، متوجه شدم که با چه کسانی و چه جوری باید مشورت بکنیم و از این به بعد توی زندگیم هر وقت که خواستم کاری انجام بدم با بزرگتر خودم مشورت.
میشه گفت تقریبا به همه چیز این گفتگو فکر کرده بودم.
قبلا فکر کرده
بودم. بله، وقتی که میخواستم همین کار تئاتر رو اینا رو شروع کنم از همه این کارا رو انجام دادم.
آها، الان فکر میکنی مطمئن تر شدی راجع به نظرت یا نه همون جوریه؟
الان بله، کاملا دیگه مطمئن شدم.
آرش تو هم کوتاه بگو.
بعضی از این چیزا رو یاد گرفتم، چیزایی که باید یاد میگرفتم. هممون باید چیزای جدید یاد بگیریم. یاد گرفتم که اول به اون کاری که میخوام انجام بدم باید فکر کنم، بعد برم انجام بدم. به اندام خودم نگاه کنم ببینم به اون کار میخورم، میتونم اون کار انجام بدم.
یعنی یه جورایی مکس کردم موقع قبل انجام کار.
خیلی گفتگوی خوبی بود. همینجوری که شما صحبت میکردین برای منم چیزای جدیدی، یعنی به من چیزای جدیدی یاد میدادین و باعث شدین من بیشتر فکر کنم به این موضوع. بازم میتونین در موردش فکر کنین. اگر دوست داشتین بعد از این جلسه هم باز در موردش صحبت کنین. مرسی از همگی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با امید دیدار.
پر 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 کلاغ پر پرندیه بلا پر کبوترهای زیرک رو شاخه پر میگشن به اینجا و به اونجا یواش سرک میکشن یواش سرک میکشن پر 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 کلاغ پر پرندیه بلا پر
جناب آقای دکتر محمودی، صحبت بچه‌ها رو هم شنیدیم، چقدرم شیرین، چقدرم شیوا و چقدر آدم فکر میکنه که داره بچه‌ها رو بهتر میبینه، بهتر میشناسه وقتی که باهاشون وارد همچین گفتگوی میشه، ازشون میخواد که بیشتر بگن که چه فکر کردن درباره یه قصه ای، درباره یه داستانی، درباره شخصیتش. اما شما با نگاه تخصصی خودتون چطور به این اتاق کندوکاو نگاه میکنید و به چه نتایجی میرسید؟
بله، خب در زمینه حلقه کندوکاو همونجوری که شنوندگان عزیز شنیدن که کودکان داشتن صحبت میکردن، نظر میدادن، نظرات همدیگر رو تایید یا رد میکردن، در هر صورت دنیای کودکان یه دنیای پرسشی هستش. یعنی کودک رو اگه ما سرکوب نکنیم با رفتارهامون، کودک ما واقعا یه فیلسوفه. به همین خاطر ما وقتی که در کانون خانواده هم کودک ما مرتب داره حدس میزنه و سوال میپرسه، ما نباید کودک رو مورد تمسخر قرار بدیم یا با سوالاتش خیلی یه جوری جدی برخورد کنیم که احساس کنه یه اشتباهی اتفاق افتاده
یا پرسش اصلا کار درستی
بله،
نیست،
پرسش غلطی انجام داده. به همین خاطر ما حتی در داستانهای فلسفه برای کودکان هم داریم که یک پدری با فرزندش تو جنگل راه میرفت و یک اسب سفیدی از جلوشون رد میشه و پسره میگه پدر نگاه کن چه سگ بزرگی. پدرش میگه مگه فرق سگ و اسب رو نمیدونی؟ این مشخصه اسبه. بعد وقتی که میره خونه با خودش فکر میکنه، میگه من چرا اینجوری برخورد کردم با فرزندم، میتونستم باهاش وارد گفتگو بشم. ما در کانون خانواده هم به همین صورته، کودک ابتدا حدس میزنه همه چیو چون دنیای تخیلش فعاله و اگه ببینه ما داریم اونو مورد مسخره شدن قرار میدیم، اون حدساش حذف میشه، این دفعه سوال میپرسه. وقتی که دید ما با سوالاش هم داریم یه جوری برخورد میکنیم که بهش بر میخوره یا اونو باج وارد گفتگو نمیشیم، دیگه سوالم نمیپرسه، هرچی بهش بگیم انجام میده، میشه کودک کمرو خجالتی. پس حلقه کندوکاو اولین کمکی که به ما میکنه این که کودک میتونه خودش رو ابراز کنه. ولی برای این ابراز کردن خود الان همین والدین که این در واقع و مربیان که داشتن این حلقه کندوکاو بین کودک بله. و تسهیلگر رو میشنیدن، به یه نکته پی بردن، به فضای امن، جو امن که تو تعلیم و تربیت یکی از عناصر اصلیش یک فضای امنه. یعنی من در فضایی بشینم که مخاطره آمیز نباشه، احساس نکنم من دارم قضاوت میشم، دارم مورد تمسخر قرار میگیرم، من حرفی بزنم ممکنه اون حرف من اشتباه باشه. هر وقت ما تونستیم همچین فضایی حتی در مدارس و در کانون خانواده هم ایجاد کنیم، کودک ما به اون ابراز خود میرسه و کم کم میتونه ایده هاشو بده. چون ما واقعیت در تعریف یادگیری، چون هدف همه ما از این بحثا یادگیریه، اینکه کودک یاد بگیره، اینکه کودک به اون حقیقت دست پیدا کنه، در تعریف یادگیری تغییر رفتار نهفته است. خب برای اینکه تغییر رفتار اتفاق بیفته، اون فکر باید مال کودک باشه،
درسته.
اون ایده باید مال کودک باشه، باید اونو پی گرفته باشه، ادامه داده باشه تا به سرانجام رسیده باشه. وقتی که میبینه مورد تاییده، وقتی که میبینه ازش جواب میگیره، در رفتارش هم اون تغییر اتفاق میفته و ما میتونیم منتظر اون تغییر رفتار و اون در واقع ادامه دار شدن اون الگو و عادت رفتاری باشیم.
هدف فلسفه برای کودکان پرورش خردمندی است. خردمندی یا معقولیت یعنی اینکه فرد بتواند در هر موقعیتی که قرار می‌گیرد با توجه به شرایط قضاوت بهتری انجام دهد، تصمیم گیری صحیحی داشته باشد و مناسب‌تر عمل کند. مگر انتظار ما از تربیت کودک غیر از این است که او بتواند در هر موقعیتی بهترین قضاوت و عمل کرد را داشته باشد؟ اما این هدف به سادگی دست یافتنی نیست. برای رسیدن به این هدف باید آن را به اهداف کوچکتر خورد و یک به یک به آنها دست پیدا کنیم. یک فرد خردمند باید بتواند به صحبت دیگران به خوبی گوش دهد، به طوری که بتواند مقصود و منظور او را به درستی بفهمد. او باید بتواند بین مسائلی که به ظاهر مشابه هستند تفاوت‌های جزئی را پیدا کند. یک فرد خردمند لازم است پیش فرض‌های یک ادعا را با هوشیاری پیدا و درباره آنها سوال کند، ارتباط بین مسائل را درک کند، احتمالات را در نظر بگیرد و گزینه‌های بهتر را پیدا کند. انسان معقول باید بتواند پیامدهای مهم هر تصمیم را بررسی کند. او علاوه بر این که به مهارت سوال کردن نیاز دارد، لازم است بتواند منظور خود را به روشنی بیان کند و از این موضوع نهراسد. یک فرد خردمند به نظرات دیگران اهمیت می دهد، چرا که می تواند ایده های خود را بر آن سوار کند و به پاسخ سوالش نزدیک شود. چنین کسی با شیوه های محترمانه با دیگران گفتگو می کند. او از ایده های خود با دلایل معتبر پشتیبانی می کند و اگر کسی برایش دلیلی آورد، آن را بدون ارزیابی نمی پذیرد. ما در کلاس های فلسفه برای کودکان کسب تک تک این مهارت ها را در جامعه کندوکاوی کلاس و در خلال ساعت ها گفتگو، تمرین و فعالیت گروهی هدف قرار داده ایم. در کشور ما ممکن است اولین قدم ها از این هم ریشه ای تر باشد. مثلا کودک باید بتواند متنی را به درستی بخواند و بفهمد. او باید یاد بگیرد در یک گروه با همکلاسی های خود تعامل مؤثر داشته باشد. باید معانی واژه ها را بفهمد و دایره لغاتش را وسیع تر کند. شاید برای یک کودک گوشه‌گیر اولین قدم این باشد که بتواند یک سوال مهم بپرسد و او این کار را بعد از یک سال فلسفه ورزی بتواند انجام دهد. همانطور که می دانید، دستیابی به این اهداف و مهارت‌ها به یک باره و به شکل فردی امکان پذیر نیست. به همین دلیل باید به شکل مستمر و در جامعه کندوکاوی کلاس آنها را جستجو کنیم. بنابراین فلسفه برای کودکان از سالهای پیش از دبستان برنامه خود را آغاز می کند و تا پایان دوره دبیرستان ادامه دارد. در پایان این دوره انتظار می رود فرد بتواند در موقعیت ها، تصمیم گیری ها و شرایط مختلف فردی و اجتماعی و حتی موضوعات درسی و تحصیلی قضاوت های صحیح داشته باشد و خردمند شود.
برای اینکه ما والدهای بهتری باشیم، آقای دکتر میتونید به همون کتابی، سایتی یا مرجعی معرفی بکنید که مطالعه کنیم و خودمون هم آگاه تر و اهل اندیشیدن بیشتر بشیم؟
بله، خب من خوشحالم که شنونده های این برنامه، مطمئنم همش والدین و مربیان و شنونده هایی هستن که دنبال دانش و علم و یادگیری هستن، همون جوری که خودمونم به همین صورت هست. برای آشنایی با این روش،
بله،
با این شیوه، با این نوع نگاه به تربیت کودک، در این زمینه خب پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگی مدت طولانی این رشته رو تأسیس کرده و یه گروه علمی داره و یه مجموعه ای از کتاب چاپ کرده که در سایت پژوهشگاه علوم انسان و مطالعات فرهنگی هم بزنن تو اینترنت، تو گوگل اینا میاره و مجموعه کتابا مشخصه که در واقع مدیریت این گروه هم توسط دکتر ناجی هدایت میشده و کتابهایی که با مؤلفهای مختلف در این زمینه قلم زدن و با خیلی زبان ساده
نوشته شده. پس دوستان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی رو جستجو کنید و حالا در بخش بخش‌های مختلفش میتونید اون چیزی رو که می‌خواید بهش دست پیدا کنید. من از حضرت عالی خیلی تشکر می‌کنم. آقای دکتر سید نورالدین محمودی، بزرگواری کردید، مدرس دانشگاه تهران و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشکده اخلاق و تعلیم و